ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز پنج شنبه 11 میزان سال 1398 هجری شمسی برابر است با 3 اکتبر سال 2019 میلادی. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که وزارت خارجه پاکستان سفر هیئت طالبان به پاکستان را تایید کرد، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان بار دیگر از لغو مذاکرات صلح آمریکا با طالبان حمایت کرد. رئیس جمهور اشرف غنی از نقش قوای امنیتی و دفاعی در تامین امنیت روز انتخابات ستایش نمود. شب گذشته منطقه سبز بغداد شاهد انفجار بود. تفصیل خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان از تصمیم اخیر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مورد لغو گفتگوها با طالبان حمایت کرده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ در آغاز ماه سپتامبر گفتگوهای هیئت آمریکایی با طالبان را لغو کرد. حمدالله محب در یک مصاحبه با نشنل پابلک رادیوی آمریکا که چهارشنبه 2 اکتبر نشر شد گفت تصمیم صلح برای افغانها را باید رهبران منتخب افغانستان بگیرند.
If a peace is achieved that integrates one part of the society, but
اگر صلح تعریف شود که یک بخشی از جامعه در آن باشد و بخش دیگر دشمنی کند، جنگ ادامه خواهد یافت. ما روی تامین صلح کار میکنیم که همه افغانها در آن باشند. به گفته آقای محب، باید با طالبان گفتگو شود که در داخل افغانستان قرار دارند و از جنگ خسته شدند، نه رهبران آنها که در پاکستان مستقرند و منفعت سیاسی میجویند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی از نقش قوای امنیتی و دفاعی این کشور در تامین امنیت روز انتخابات ستایش نمود. اشرف غنی روز گذشته در یک گردهمایی در ارگ ریاست جمهوری از قوای امنیتی و والیانی که در انتخابات دسترازی نکردند تشکر نمود. او اظهار داشت در رابطه با انتخابات از قوای امنیتی هیچ شکایت ثبت نشده است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 ماه میزان برگزار شد و 72,000 سرباز امنیتی و دفاعی برای تامین امنیت آن موظف بودند. وزارت داخلی افغانستان میگوید طالبان مسلح در روز انتخابات حداقل 68 حمله انجام دادند که دست کم 5 فرد ملکی و 2 سرباز پلیس در آن کشته شدند. روسیه میگوید برای حل بحران افغانستان از موقف رئیس جمهور سابق این کشور حامد کرزی که برای مذاکرات صلح خواهان تأخیر انتخابات شده بود حمایت میکند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف دیروز در یک جلسه در مسکو اظهار داشت با وجود امکانات زیاد باز هم بحران افغانستان حل نشده است. نظر به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، لاوروف گفته است غرب 20 سال در افغانستان ناکام شده و رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی این موضوع را خوب درک کرده است. نظر به گزارش تاس، حامد کرزی از رئیس جمهور آمریکا خواسته است که مذاکرات خود را با طالبان از نو آغاز کند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ماه گذشته بعد از یک انفجار در کابل که طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفتند، مذاکرات با طالبان را لغو کرد. در انفجار کابل 12 نفر به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند. وزارت داخلی افغانستان تایید کرد که بین معاون شورای ولایتی بغلان و قماندان پلیس محلی پلخمری برخورد مسلحانه صورت گرفته است. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، چهارشنبه 2 اکتبر از تویتر خود نوشته است در این برخورد معاون شورای ولایتی بغلان و قماندان پلیس محلی پلخمری زخمی شدند و برادر قماندان پلیس محلی پلخمری کشته شده است. نصرت رحیمی در مورد علت این برخورد جزئیات را ارائه نکرد، اما در تویتر خود نوشته یک هیئت به رهبری معاون وزارت داخله برای بررسی این رویداد تعیین شده و جزئیات به زودی شریک ساخته خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. شام گذشته در منطقه سبز بغداد، جایی که بناهای دولتی و سفارتخانه های خارجی مستقر می باشند، صدای انفجار شنیده شد. در این مورد شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز معلومات دادند. در این روز صدر اعظم عراق عادل عبدالمهدی بعد از کشته شدن 9 نفر و زخمی شدن حدود 400 نفر دیگر در برخوردها بین مظاهره کنندگان ضد حکومت و قوای امنیتی این کشور در 2 روز گذشته قویداد برگردش را از ساعت 8 شام به بعد در بغداد و جنوب این کشور اعلان کرد. در روزهای اخیر صدها هزار نفر در بغداد، شهر جنوبی ناصریه و دیگر شهرهای عراق به سرکا برآمده و خشم خود را در برابر فساد اداری، بیکاری، خدمات ناچیز عامه، قطع شدن متواتر برق و کمبود آب ابراز کردند. دسترسی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی در بخش اعظم عراق از جمله پایتخت آن قطع شده بود. و رئیس جمهور ایران میگوید تهران از پلان کشورهای اروپایی برای تقویت توافقنامه هسته‌ای حمایت میکند که ایالات متحده آمریکا در سال گذشته میلادی از آن خارج شد. حسن روحانی چهارشنبه 2 اکتبر گفت پلان ارائه شده توسط امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مانع شدن ایران از دستیابی به اسلحه هسته‌ای، تقویت و حمایت از امنیت منطقوی، رفع تحریم‌های آمریکا و آغاز فوری صادرات نفت این کشور را شامل می‌شود. فرانسه، بریتانیا و جرمنی امضا کنندگان اروپایی توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی از ایران خواستند فوراً مذاکرات را در مورد یک توافقنامه جدید بر اساس توافقنامه سال 2015 میلادی آغاز کند. این اظهارات حسن روحانی در حال صورت گرفته که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران بعد از خارج شدن یک جانبه آمریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان در سال گذشته میلادی و اعلام دوباره تحریم‌های آمریکا بر ایران تشدید یافته است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزارت خارجه پاکستان تایید میکند که برای آغاز دوباره پروسه صلح افغانستان یک هیئت طالبان را به این کشور دعوت کرده است. بعضی از کاندیدان ریاست جمهوری میگویند در انتخابات دسترازی ها صورت گرفته است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. افزایش تهدیدهای امنیتی در ولایت تخار، کمبود آب آشامیدنی در فراه، شورای نگهبان ایران در قانون تابعیت این کشور در تعدیلات را وضع کرده است. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه پاکستان دیروز تایید کرد که برای آغاز دوباره پروسه صلح افغانستان از هیئت دفتر طالبان در قطر به اسلام آباد دعوت کرده است. قبل از این ساحل شاهین سخنگوی دفتر طالبان نیز خبر داده بود که هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر راهی پاکستان است. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز در اسلام آباد است. آیا زلمه خلیزاد با نمایندگان طالبان ملاقات خواهد کرد؟ آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک هیئت کنگره ایالات متحده ای آمریکا چهارشنبه 2 اکتبر در مورد پروسه صلح افغانستان با مقامات پاکستان گفتگو کرده است. حکومت پاکستان از طریق تویتر نوشته شان پاتریک و جیمز هایمز نمایندگان کنگره آمریکا با شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور روی مسئله صلح افغانستان گفتگو کردند. این گفتگوها در حال صورت گرفته که برنامه ملاقاتها بین شاه محمود قریشی و نمایندگان طالبان که از قطر راهی اسلام آباد شدند تایید شده است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه پاکستان، اعضای دفتر طالبان در قطر به اسلام آباد دعوت شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان چهارشنبه تایید کرد که از آنها به اسلام آباد دعوت شده و هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر راهی پاکستان شدند. آقای شاهین از طریق تویتر نوشتن نمایندگان آنها روی مسائل مهم صحبت خواهند کرد، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده است. اما در اعلامیه چهارشنبه دوم اکتبر وزارت خارجه پاکستان گفته شده هدف از دعوت هیئت طالبان به اسلام آباد بازنگری پیشرفت هایی است که در گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان صورت گرفته و تلاش خواهد شد که چگونه این پروسه متوقف شده می تواند دوباره آغاز شود. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز روز چهارشنبه با مقامات عالی رتبه پاکستان گفتگو کرده است. گرچه تا هنوز در مورد ملاقات آقای خلیزاد با نمایندگان طالبان گزارش داده نشده، اما یک مقام پاکستانی در صحبت با آژانس خبری رویترز احتمال آن را رد نکرده است. شایق حسین خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در اسلام آباد در مورد احتمال این ملاقات به رادیو آزادی گفت مسافرت همزمان زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان به پاکستان تصادفی بودن نمیتواند. حتی اگر آنها با هم ملاقات هم بکنند احتمال دارد آن را اعلان نکنند، چون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگو با طالبان را لغو کرده است. اگر آنها با هم ملاقات کنند این یک پیشرفت خواهد بود. قبل از مسافرت زلمه خلیزاد به اسلام آباد در هفته گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ با عمران خان صدر اعظم پاکستان در حاشیه اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات کرده در مورد مسئله افغانستان گفتگو کرد. سفارت آمریکا در پاکستان در پاسخ به یک ایمیل آژانس خبری رویترز نوشته گفتگوها در اسلام آباد ادامه گفتگوهای خواهد بود که در هفته گذشته بین آمریکا و پاکستان صورت گرفته است. یک مقام پاکستانی که از افشای نامش خودداری کرده با آژانس خبری رویترز گفته است احتمال دارد که نمایندگان طالبان با عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز ملاقات کنند. به گفته این مقام پاکستانی ما تلاش خواهیم کرد تا نمایندگان طالبان را به ملاقات با زلمه خلیزاد راضی سازیم. زمانی که از مسافرت نمایندگان طالبان به اسلام آباد گزارش داده شد، صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان از طریق تویتر نوشت به صلح اولویت داده می شود، ولی در هر پروسه صلح باید حکومت افغانستان دخیل باشد. به گفته آقای صدیقی پروسه صلح بدون رهبری و مالکیت افغان‌ها نتیجه نخواهد داد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر اعلام نتایج انتخابات به اساس آرای بیومتریک تأکید کردند. گلبدین حکمتیار و عبداللطیف پدرام مدعی‌اند که تقلب گسترده در انتخابات به نفع تیم‌های دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی و ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله صورت گرفته است. اما کمیسیون مستقل انتخابات تأکید میکند که تنها آرای بیومتریک حساب شده میتواند. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مدعی هستند که در انتخابات ششم میزان تقلب گسترده صورت گرفته است. آنها تاکید دارند که آرای انتخابات بر اساس ثبت بیومتریک رای دهندگان شمرده و اعلام شود. گلبدین حکمتیار رهبر تیم صلح و عدالت اسلامی روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت
ادعا می‌کنند که بیش از 24,000 رای در زرنه و 9,999 رای در روحانی بابا در صندوق ها ریخته شد، در حالی که دولت در روحانی بابا نه ولسوال دارد و نه ولسوالی، ولسوالش در گردیز مستقر است از سالها بهتر.
آقای حکمتیار تیم‌های دولت‌ساز و ثبات همگرایی را متهم به تقلب در انتخابات کرد و گفت که آرای بدون بیومتریک قابل پذیرش نیست و انتقادات را در خصوص برخی دستگاه‌های بیومتریک و آرای اعلام شده مراکز بر کمیسیون مستقل انتخابات نیز وارد کرد. فرامرز تمنا نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری نیز بر شفافیت آرا تاکید کرد و گفت که بیشتر آرا به گونه خیالی افزایش یافته است.
تیم تدبیر و توزیع حتی یک رأی غیر بیومتریک را نمی‌پذیرد. آرای غیر بیومتریک تقلبی است، جعلی است و غیر از زمان معین به صندوق رفته شده.
عبداللطیف پدرام رهبر تیم آزادی، عدالت و امنیت نیز در یک نشست جداگانه دیگر گفت تقلب‌های گسترده کشور را به بحران سوق می‌دهد.
این بحران بحران خطرناکی خواهد بود و هر یکی از طرف اعلام بکنه طرف دیگه نخواهد پذیرفت.
وی از تیم های دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی و تیم ثبات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بتوندی انتقاد کرد. جاوید فیصل سخنگوی تیم آقای غنی در مورد آرای بیومتریک چیزی نگفت، اما تاکید کرد که هر تصمیمی که کمیسیون مستقل انتخابات بگیرد از آن حمایت میکند. آقای فیصل در مورد تهمات برخی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که بر تیم دولت ساز وارد کردن گفت،
این دوستای ما باید بدانن که هر گونه شکایتی که موجود باشه مرجع تحقیقش کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی است و اینا باید به آدرس مراجعه کنند.
فریدون خازون سخنگوی تیم آقای عبدالله اتهام های وارد شده بر این تیم را رد کرد.
ما هیچ نوع تقلب نکردیم و ما تمام آرای به تیم ثبات همگرایی دیخته شده آرای پاک مردم افغانستان هستند.
در همین حال ذبیح‌الله سعادت سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت که این کمیسیون متحد به اعلام نتایج به اساس شفافیت است.
رای تقلبی برای کمیسیون به هیچ صورت پذیرفتنی نیستند. برای ما آرای مردم افغانستان که آرای شفاف باشه و نمو برای ما قابل قبول است، بدون بایومتریک پذیرفتنی نیست و آرایی که بایومتریک شده و نمو پذیرفتنی نیستند.
آقای سادات میگوید آرا به اساس سنجش دقیق اعلام میشود و هیچ نوع آرای غیر واقعی وجود ندارد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان میخواهد که برای تثبیت آرای واقعی نامزدان خود را به کمیسیون بفرستند تا از شفافیت در پروسه شمارش آرا اطمینان حاصل کنند. انتخابات ریاست جمهوری بعد تاریخ 6 میزان برگزار شد و کمیسیون مستقل انتخابات تعداد شرکت کنندگان در این انتخابات را تا حال به بیش از 2.5 میلیون تن دانسته است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. یادآور می شویم که در برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر موضوع انتخابات مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. تعدادی از باشندگان و اعضای شورای ولایتی تخار از کندی عملیات تصفیوی بر ضد طالبان مسلح انتقاد کرده، میگویند که از چند روز به این سو بخش‌های از ولسوالی‌های چاب، خواجه‌غار و بهارک و همچنان شماری از قریه‌های نزدیک به شهر طالقان مرکز ولایت تخار را طالبان مسلح تصرف کردند و این وضعیت مردم را در مورد آینده‌شان سخت نگران ساخته است. آنان هشدار می‌دهند که اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، رسیدن دامنه جنگ به دروازه‌های شهر طالقان دور از تصور نخواهد بود. در این رابطه به گزارش اجمل آریان از ولایت تخار توجه کنید.
شماری از باشندگان و اعضای شورای ولایتی تخار به رادیو آزادی گفتند به دلیل عدم توجه اداره محلی و سران حکومت وحدت ملی به وضعیت امنیتی تخار و سرکوبی طالبان مسلح و جنگجویان خارجی در ولسوالی‌های ماورای کوکچین ولایت، موجب رسیدن دامنه جنگ و نامنی‌ها به حومه‌های شهر طالقان مرکز ولایت تخار شده است. آنان وضعیت کنونی تخار را خیلی شکننده خوانده و از حکومت می خواهند که به زودی به وضعیت جاری این ولایت رسیدگی کند. صبغت الله شایق و عبدالقدوس نظری، دو تنی از باشندگان شهر طالقان، در این باره چنین گفتند:
هیچ پیشروی نیست دیگه، گروپ به گروپ است و اصلا پیشروی وجود نداره. چون اگر پیشروی باشه منطقه امن میشه، مردم پس به طرف خانهشون برمیگردن.
وضعیت هنوز هم در حال شکنندگی هست، اطراف شهر هر لحظه تهدید میشه و این وضعیت از نظر به خیلی واقعا قابل نگرانی است. ما خواهش میکنم از دولت مرکزی که در این قسمت توجه جدی برای تخار داشته باشند.
از سوی دیگر برخی اعضای شورای ولایتی تخار میگن که شش میزان با این سو بخش‌های از ولسوالی‌های چاب، خواجه‌غار و بهارک و همچنین شماری از قریه‌جات نزدیک به شهر تخار را طالبان مسلح تصرف نمودند، اما تاکنون در خصوص بازپسگیری ساحاتی از دست رفته کدام اقدام عملی از سوی حکومت صورت نگرفته است. میرحمت قسیم و صلاح الدین برهانی، دو عضو شورای ولایتی تخار، در پیوند به موضوع چنین گفتند:
حکومت به این شکلی که فعلا جریان داره اینا توجهی نکنن و در آزادسازی ولسوالی‌ها اینا اقدامی نکنن، بدون شک بنام در اونجا حکومت وجود داره، ولی حکومتی اصلی و حکومتی که در اونجا مسلط به اوضاع اجراات میکنه خطالی باشه.
خواستمان از حکومت مرکزی ای است که وضعیت کنونی که در شهر طالقان است توجه بیشتر داشته باشند تا دشمن از اون ساحاتی که آمده بودن پیشروی کرده بودن هستند از این ساحتم با خبرانن.
با این حال مسئولان امنیتی تخار میگویند که نیروهای مشترک افغان در ولسوالی های خوجاغار، بهارک و چواب این ولایت تحرکات طالبان مسلح را به عقب زدند و در زمان به مردم اطمینان میدهند که به زودی در ساحات نامین این ولایت عملیات تصفیه راندازی میشود. عبدالخلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیت تخار در این باره گفت:
ما در نمی سه ولسوالی و استقامت نمی سایت نزدهی یک سلسله مشکلات را داشتیم که روی نیروهای امنیتی تماما این مشکلات را رفع شد. ما هم چالش های وجود داریم که تماسون طالبا در اون ساحه هست و اخلاق در این نیروه.
قبل از این نیز باشندگان وازای شورای ولایتی تخار در پیوان به افزایش نامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی کرده بودند، اما آنان میگویند وضعیت جاری ساکنان ولایت یاد شده را در مورد آیندهشان نگران ساخته است.
سرود و سخن، برنامه موسیقی از رادیو آزادی، همه روزه از ساعت 11 الی 12 به طور زنده.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نشریه فارن پلیسی به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تمرکز کرده و نوشته است: آیا این انتخابات با اعتبار است؟ به نوشته این نشریه، طالبان شاید از انتخابات به عنوان یک پروسه غربی یاد میکنند، اما اکثریت از نسل جوان افغانستان به دموکراسی باورمند هستند. در ادامه آمده کردو نامزد پیشتاز یعنی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله ادعای پیروزی در انتخابات دارند، اما تنها یکی از آنها درست میگویند. نویسنده به انتخابات سال 2014 و جنجال‌های آن اشاره میکند و مینویسد: حالا یگانه کار ممکن منتظر ماندن است. فارن پلیسی در ادامه پیش بینی میکند که به دنبال اعلام نتایج نهایی در 7 نوامبر شاید انتخابات میان آقایان غنی و عبدالله به دور دوم برود. نشریه پرسش را هم مطرح میکند که آیا نتیجه انتخابات برای اکثریت قابل پذیرش خواهد بود؟ در پاسخ فارن پلیسی می نویسد که با وجود مشارکت کم مردم در انتخابات روز شنبه، ناظرین گفتند استفاده از دستگاه‌های بایومتریک در مراکز رای‌دهی اعتماد روی این پروسه را در مقایسه با انتخابات گذشته بیشتر ساخته است. هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که تنها رای بایومتریک انتخابات ششم میزان برای این کمیسیون اعتبار دارد و امکان ندارد آنها رای عادی را بشمارند. نشریه دیپلمات مطلب را در مورد صلح افغانستان نشر کرده و نوشته است: اسلام آباد برای سرگیری گفتگوها خیلی تمایل دارد. نشریه در مورد لغو گفتگوهای هیئت امریکا و طالبان می نویسد: پاکستان می خواست توافق صورت گیرد، اما رئیس جمهور دونالد ترامپ به دنبال 9 دور گفتگو دیدارها با طالبان را لغو کرد که پاکستان را متحیر ساخت. در ادامه آمده است: اقدام امریکا در ماه سپتامبر صورت گرفت، اما برای اسلام آباد خیلی مهم هم نبود، زیرا اجلاس عمومی سازمان ملل متحد جریان داشت و در آنجا بحث گفتگوهای صلح افغانستان تحت تأثیر کشمیر زیر اداره پاکستان قرار نگرفت. اما با باور نشریه دیپلمات، حالا مسئله صلح افغانستان برای پاکستان خیلی مهم است، زیرا در ماه نوامبر اجلاس FATF یا گروه ویژه اقدام مالی برگزار می شود. این گروه برای جلوگیری از تمویل گروه های تروریستی و پولشویی فعالیت می کند. پاکستان در حال حاضر در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی شامل است. اسلام آباد می خواهد تا واشنگتن از پاکستان دفاع کند، در غیر آن شامل فهرست سیاه خواهد شد. اگر چنین اقدام صورت گیرد، بسیاری از اداره های مالی جهان داد و ستد و کمک ها را با اسلام آباد متوقف خواهند ساخت. بنان به باور دیپلمات، پاکستان می خواهد تا گفتگوهای صلح با طالبان به زودترین فرصت ممکن از سر گرفته شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای نگهبان ایران تعدیل در قانون تابعیت این کشور را نافذ کرد. بر اساس این تعدیل جدید، تابعیت مادران ایرانی میتواند به فرزندانشان انتقال یابد. تخمین میشود که حدود 3 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی میکنند و تعدادی از آنها با زنان ایرانی ازدواج کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
شورای نگهبان ایران تعدیل قانون را نافذ ساخت که بر اساس آن انتقال تابعیت مادران به فرزندانشان اجازه داده می شود. عباس علی کدخدایی سخنگوی این شورای قانونگذار ایران انفاذ تعدیل در این قانون را چهارشنبه 2 اکتبر اعلان کرد. این تعدیل حدود 4 ماه قبل توسط پارلمان ایران تصویب شده بود. بر اساس قانون اساسی ایران، شورای نگهبان مرجع نهایی انفاذ قوانین محسوب می شود که توسط پارلمان این کشور تصویب شده است. سازمان‌های مدافع و فعالان حقوق بشر از مدت‌ها به این سو خواستار تعدیل در قانون تبعیض آمیز تابعیت ایران بودند و گفته آنها تعدیل این قانون می‌تواند به هزاران کودک مساعدت کند که در یک خلای حقوقی در ایران به سر می‌برند. تعدیل جدید در قانون تابعیت ایران و فرزندان زنان شهروند این کشور که با اتباع خارجی ازدواج کردن اجازه می دهد تابعیت ایران را حاصل کنند. در حقیقت تابعیت مادران می تواند به فرزندانشان انتقال کند. ولی قبل از ارائه تابعیت به این اطفال هنوز هم لازم است تا وزارت استخبارات و اداره استخبارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تصدیق کند که دادن تابعیت به این اطفال نگرانی و مشکلات امنیتی را برای این کشور در قبال ندارد. بعد از آن که در ماه می سال جاری میدادی این تعدیل در قانون تابعیت ایران توسط پارلمان ایران تصویب شد، سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گفت انتقال تابعیت مادران به فرزندانشان میتواند در فراهم آوری زمینه برای دسترسی این کودکان به خدمات صحی، کار و تحصیل در پوهنتون‌های ایران مساعدت کند. تا هنوز ارقام دقیق در مورد تعداد زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کردن ارائه نشده، اما بر اساس سازمان نظارت از حقوق بشر مستقر در شهر نیویورک امریکا، مسئله تابعیت کودکان مادران ایرانی دارای همسران خارجی در سالیان اخیر بعد از آن در محور توجه قرار گرفت و برجسته شد که تعداد زیادی از زنان ایرانی با مردان مهاجر افغان ازدواج کردند. تخمین می شود که در حال حاضر حدود 3 میلیون افغان در ایران به سر می برند و تعدادی از آنها با زنان ایرانی ازدواج کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. موتورسیکل سواران سنگین وزن هرات برای شرکت در مسابقات خارجی تمرین می کنند. این موتورسیکل سواران با هزینه شخصی و بدون حمایت حکومت به این رشته ورزشی پر هزینه مشغولند. ساخت میدان ورزشی معیاری یکی از خواسته های اصلی این ورزشکاران شمرده می شود. شاپور صابر موضوع را دنبال کرده است.
این صدای اگزاز موتورسیکل های عاشقان سرعت در ولایت هرات است. گروهی از موتورسیکل سواران سنگین وزن با سرعت بیش از 200 کیلومتر در ساعت شارهای هرات را در روزهای تمرین می پیمایند. داشتن لباس مخصوص و کلاه ایمنی برای ورزشکاران سنگین وزن الزامی است تا از تلفات احتمالی جانی بکاهد. جعفر حبیبی و برکت الله جلالی خطر از دست دادن جانشان را به خاطر تمرین در شارهای هرات به جان می خرند. تنها خواست این دو ورزشکار اشتراک زیر بیرق افغانستان در رقابت‌های بیرون کشوری است.
یک رشته ورزشی پرهزینه و پرخطر و در کنار ازی خیلی هیجانی و خودم حدود 11 تا 12 سال میشه به طور حرفه‌ای کار میکنم روی سر از رشته.
تمرین خاصی داشته باشین که مثلا یک وقت بیرون از کشور ما اگر بریم یک مسابقه دوستانه یا یک مسابقه رسمی داشته باشیم دلجام بریم وطن مثلا ما مسابقات اشتراک کنیم.
سنگین سواران افغان با دنبال کردن کلپ های آموزشی موتورسیکل سواری حرکت های نمایشی را فرا گرفتند. حرکات نمایشی، پرریشی و ایستاد شدن ورزشکاران روی موتورسیکل در حال حرکت چشمای بینندگان را در مسیر شارها متوجه این ورزشکاران می کند. این گروه از موتورسیکل سواران باید برای تمرین هزینه های سنگین بپردازند. از موتورسیکل های گران قیمت گرفته تا لباس های ایمنی و سوخته زیاد. تاجمیر فاضلی مربی موتورسیکل سواران میگوید که علاقمندان این رشته ورزشی بدون حمایت حکومت و سکتور خصوصی تمرین میکنند.
ما یک ورزش پرهزینه هر موتورسیکل ما در حدود 2000 دونیم هزار 3000 تا 4000 دلار اینا هزینه میخوره. اگر برای ما دولت توجهی داشته باشه که ما بتونیم بیشتر ورزشکارا رشد بدیم.
هرچند هرات در بخش موتورسیکل سواری سنگین وزن در افغانستان پیشتاز است، اما تواب مومند رئیس فدراسیون موتورسیکل سواران هرات میگوید که طی 15 سال گذشته صاحب مکان معیاری برای تمرین نشده.
اگر میادین استانداردی به اختیار ما باشه که ما در هفته 3 جلسه 4 جلسه تمرین داشته باشن ورزشکارا، ما این قول رو میدم برای جامعه ورزشی و ورزش دوستا که این ورزشکارا انشاءالله در صدر جدول افغانستان و آماده برای مسابقات در بیرون از کشور خواهد بودن.
سنگین سواران در راد همچنان به تمرینای فشرده ادامه میدهند. رویای سنگین سواران شرکت در مسابقات خارجی است. این رویا با آموزش‌های معیاری و حمایت حکومت معنا پیدا می‌کند تا به شمار علاقه‌مندان این رشته ورزشی افزوده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان از تصمیم اخیر رئیس جمهور امریکا در مورد لغو گفتگوها با طالبان حمایت کرد. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی از نقش قوای امنیتی و دفاعی این کشور در تامین امنیت روز انتخابات ستایش نمود. روسیه میگوید برای حل بحران افغانستان از موقف رئیس جمهور سابق این کشور حامد کرزی که برای مذاکرات صلح خواهان تأخیر انتخابات شده بود حمایت میکند. وزارت داخلی افغانستان تایید کرد که بین معاون شورای ولایتی بغلان و قمندان پلیس محلی پرخمری برخورد مسلحانه صورت گرفته است. شام گذشته در منطقه سبز بغداد، جایی که بناهای دولتی و سفارتخانه‌های خارجی مستقر می‌باشند، صدای انفجار شنیده شد. رئیس جمهور ایران میگوید تهران از پلان کشورهای اروپایی برای تقویت توافقنامه هسته‌ای حمایت می‌کند که ایالات متحده آمریکا در سال گذشته میلادی از آن خارج شد. و رئیس جمهور روسیه مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی آمریکا را خنده‌آور خوانده است. سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. برنامه حقوق آزاد و عادلانه و همچنان در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. اما پیش از آنها مطلب دیگر هم داریم. شکایت ها از کاهش منابع آبی آشامیدنی در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور افزایش یافته است. شماری از ساکنان این شهر میگویند برای دسترسی به منابع آبی آشامیدنی مجبورند فاصله زیادی را بپیمایند و یا ساعت ها در صفهای طولانی بایستند. منصور خسرو خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
بالای تپه شهدای شهر فیروزکوه قرار داریم. نورالله مرد کهنسالی از باشندگان این منطقه است. او در خانه خود آبی برای نوشیدن ندارد. ساعت‌ها است که در صف طولانی برای گرفتن آب استاده و منتظر نوبت است. او تجربه خود را از کمبود منابع آبی آشامیدنی را توضیح می‌دهد.
مثلا 150 خانه آب می‌بره که 5 پسک نوبت داریم یا 4 پسک نوبت داریم، بعضی وقت 2 پسک هم دور سر فاصله نوبت ما میایه. دیگه از دریا وی که در خر وی که در سکیل وی که در پوست و آو میایه. یعنی مشکلات یاو در مو هم قرار مشکل اینال زمستان هم آمد.
با آنکه رودخانه های بزرگ هریرود، مرقاب و فرارود از این ولایت میگذرند، اما باشندگان غور هنوز هم با کمبود منابع آبی آشامیدنی روبرو اند. سید یحیی از دیگر باشندگان شهر فیروزکوه میگوید از مدت به این سو تمامی چاهای کفر کردند خشکیده است و آنان اکنون از آبهای آلوده و رودخان استفاده می کنند. به گفته او به دلیل استفاده از آبهای غیر صحیح آنان و کودکانشان به بیماری های زیادی مبتلا شده اند.
ما از در نابودی آب بسیار و مشکل گرفتاریم. آبی آلوده، آبی که همه کلن مرضه که هم میگی کسافاتی که در محیط چرمشید میشه به همی او گرد میشه ما با هم او استعمال.
کسانی که با چنین مشکلی مواجه هستند میگویند موضوع را بارها با مقامهای دولتی در میان گذاشتند اما نتیجه ای به دست نیاوردند. جمعگل یعقوبی رئیس سطح یا میغور میگوید کمبود منابع آبی، گرمی هوا و عدم استفاده از آبهای صحی باعث بیماری های مانند اسهال و بیماری های تنفسی شده است.
بله، نیگر دریا خو کاملا نابزی غیر صحی است. شما تعداد زیاد مریضی های امراض داریم که از تکلیف های سیستم هضمی رنج میبرن. اینا اکثریت از وابسته به آبی است که مردم از او استفاده.
با این حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید که از 10 سال به این سنادهای مختلف دولتی و غیر دولتی در تلاش انتقال آب از مناطق دوردست به شهر فریسکو هستند، اما به دلیل مداخله شماری از زورمندان نتوانستند که به مشکل کمبود منابع آبی شمیدنی پایان دهند.
یک تعداد از ادارات دست به کار شدند، به شمول مؤسساتی که در داخل شهر فریسکو بود سروی‌های را انجام دادند. تصمیم به این شد که باید آب از درودی دهن تسرقه و همچنین از بندی امیر در شهر فریسکو برسند. متأسفانه که مردم اجازه ندادند که ذخیره آب برای کشت زراعت زمین خسارمند میشد.
با این همه مسئولان صحی در غور میگویند اگر به مشکل کمبود منابع آبی شمیدنی در شهر فریسکو توجه نشود، بیماری های گوناگونی در بین مردم گسترش خواهد یافت.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام تقدیم می کنم. طفل متخلف به اطفالی گفته می شود که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی باشد، ولی به علت این که به سن قانونی نرسیده است مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شوند. خب این که علل و عواملی که اطفال مرتکب اعمال تخلف می شوند و راه های حل آن چیست، در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی آن بحث می کنیم. و در این بحث عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان ما را همراهی می کند. خب آقای مصبا خوش آمدید. اگر لطف کرده بگوین که کدام اعمال اطفال را تخلف گفته می توانیم؟
بسیار تشکر. ببینین طفل هر آن عمل خلاف قانون را که مرتکب میشه او را ما تخلف میگم، یعنی بخاطر که ما با کنوانسیون بین المللی رابطه داریم، بخاطر که بر طفل احترام داده شود چون طفل آینده ساز کشور است، از لحاظ اصطلاحی حقوقی فقط بر طفل ما متخلف میگیم. خب تخلف انواع و اقسام زیاد خود داره. یک طفلی است که مرتکب قتل میشه ما او را هم متخلف میگیم. یک طفلی است که یک جبر دوستی میکنه ما او را هم متخلف میگیم. یک طفلی است که اینمی گدایی خودش یک نوع از تخلفات است برای طفل. بنابراین تخلفات بسیار زیاد است. فقط بحث بسیار مهم اساسی ای است که برای طفل ما فقط متخلف خطاب میکنیم. بحث پروسیجر محاکماتیش فرق میکنه، سارنوالیش فرق میکنه، اگر مرتکب تخلف میشه بحث مجازاتش فرق میکنه و تفاوت بسیار عمده در عمرش است که طفل را ما فقط کسی که تکمیل سن 18 را کرده باشه او را ما طفل مینامیم و برای طفل ما در کد جزای خود بسیار موارد زیادی را برش در نظر گرفتیم که قوانین ما که او در کل برای حمایت طفل است، برای جلوگیری از تخلفاتش است، برای از این است که چطور طفل رشد بکنه و سایر موارد.
بله. خب استاد، طفل یا اطفال چگونه وادار میشه تا امی اعمال خلاف انجام بده؟ عواملش چی است؟ چرا یک طفل خلافکار میشه؟
خب مسلماً عامل اجتماع است، عامل نظم و حاکمیت قانون و فرهنگ است. مسئله بسیار عامل بسیار مهم خانواده است برای طفل، بخاطر که اگر یک پدر و مادر یا بزرگ خانواده متوجه تربیه طفل حتی قبل از اینکه طفل را به دنیا بیاره باید ایرا یک سنجش داشته باشه که آیا می طفلی که به دنیا میایه ما از عهده از این برآمده میتونم که یک من حیث یک شخص سالم او را تربیه بکنم. متاسفانه که این مورد است از خانواده شروع میشه. از طرف دیگر جامعه ما، جامعه ما متاسفانه که از یک طرف جامعه جنگ دیده است، جنگ فرهنگ ما را خراب ساخته، از طرف دیگر ما استفاده و استنباط نادرست از احکام دینی و موجودیت یک عرف ناپسند، فرهنگ ناپسند، این در کل سبب شده. و از طرف هم بحث حاکمیت قانون است. ما ادارات که بتانه از لحاظ حقوقی اونمو مواردی که حمایت بکنه طفل و طفل مانع شود از اجرای اعمال خلاف قانون و متخلفاتی که در قانون گفته شده، این همه موارد سبب شده که اطفال ما دست به تخلفات میزنه و ما بالاخره جامعه ما از امون مسئولیت لازم برخوردار نیست.
بسیار خوب.
خب استاد، مثلا آیا امی اعمال خلاف که اطفال انجام میده، آیا قسمی که تا پیشتر تا جای گفتین، آیا جزایی برای ای اطفال در قانون مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بله یقینا جزا سیستم جزایی برش، اجرات جزایی برای طفل متفاوت است به خاطر زمانایی که مثلا برای یک قضیه عادی گرفته شده با طفل فرق میکنه، مرکزش که طفل اونجا نگهداری میشه او را مراکز اصلاح ما میگیم، طفل را ما محبوس نه بلکه محجوز میگیم، یعنی در تحت حجز قرار میگیره، مجازاتش فرق میکنه. مثلا یک طفلی که طفل در سه بخش تقسیم شده، طفلی که پایین سن 12 باشه و طفلی که بین سن 12 الا 16 باشه و طفلی که از 16 الا تکمیل 18 باشه، طفل غیر ممیز، طفل از سن 12 پایین غیر ممیز میگیم که در اونجا مسئولیت فقط به دوش پدر و مادر میشه، از 12 الا 16 طفل ممیز است که او مسئولیت مربوط خود طفل میشه و از 16 الا تکمیل 18 طفل مراهق است و او طفل است که اونا دیگه مسئولیتش بیشتر میشه. برای اطفال مجازات به ثلث میرسه، یعنی فرمول اساسی برشی است که مثلا اگر یک شخص عادی مرتکب یک جرم میشه و او مرتکب مجازات به 3 سال حبس میشه، در برابر از او قاضی اونمو مسئله را 1/3 پایین میاره، یعنی به 1 سال حبس. به می خاطر است که طفل به حکم اعدام محکوم نمیشه و یک مسئله است که در حقوقی نظام حقوقی ما یک چالش بسیار عمده را به وجود آورده، به خاطر تثبیت عمر یک موضوع بسیار مهم است، ولی یک سلسله ارفاقای یا نرمی های در قوانین افغانستان برشان در نظر گرفته شده.
شنونده عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم عروضی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، بحث ما در مورد اطفال متخلف ادامه دارد و آقای عبدالسبحان مصبا در این بحث با ماست. خب استاد، میشه بگوین زمانی که یک طفل به کارهای خلاف دست میزنن چه مشکلاتی به خود، خانواده و یا بالاخره جامعه خلق میکنن؟
ببینین تخلف هر طفل برای شخص خودش، برای جامعه و در کل برای نظام مشکلات ایجاد میکنه. مشکل بسیار عمده برای خود طفل ای است که از رشد باز میمانه، مانع رشدش میشه. در یک جامعه باید طفل قسمی نگهداری شوه و طفلایی که مثلا عمرشان از 12 به بالا میشه، اونا خودشان هم عقلشان کار میکنه، خصوصا طفل 17 و 18، اینا باید متوجه از این باشه که خب اگر مرتکب یک تخلف میشه، اونا در قدم اول بسیار ضرر بر خودش میرسد، چون اونا زندگی در پیش رو داره، باید کوشش کنه که آگاهی پیدا بکنه. تفکیک بین یک عملی که مرتکب جرم میشه، ما داریم مثلا اطفالی که ای عمر هستن، صنفای 12، صنف 11 و بعضی هم در فاکولته ها می باشه، برشان لازم است تا یک سلسله قوانین را مطالعه بکنه چون که تاوان است. از طرف دیگه برای فامیل بسیار مشکل جور می کند. یک پدر و مادر زمانی که یک طفل به سن 18 سال می رسانه، طبعا عزیب باید وقتی است که اینا باید یک ثمری برش بیایه، خصوصا از لحاظ اقتصادی که کشور ما در یک وضعیت بسیار خراب قرار داره، یک طفل باید این مقطع زمانی بره و کار بکنه که این مانع کارش میشه. از طرف دیگه جامعه از مسئولیتی که لازم است برخوردار نمی باشه و متاسفانه بعضی از انواع دزدی ها، مثلا اگر ما مثال بتیم، دزدی موبایل، دزدی که در کوچه ها، در جاهایی که از طرف شب همشهریان ما در کابل یا در دیگر شهرها نمیتونن که احساس مسئولیت بکنن، بیشتر از اینا اینمی طفل هستن. از طرف دیگه مسئله بسیار مهم اعتیاد به مواد مخدر است. بعضی طفلا که در عمر جوانی میرسن، اینا یک سلسل مواد مخدر از سیگرت شروع تا به چرس و ایروین یا پودر یا هر چیزی که نامش است معتاد میشه و این هم مشکلات زیادی را به وجود میاره که در کل اگر ما از تصویر کلی بحث بکنیم، خب اینمی طفلای ما هستن که فردا بزرگ میشن و زمام امور را به دست میاره. یعنی یک تحلیل مایی است که ما 40 سال جنگ دیدیم و 40 سال یک نفری که در جنگ کلان شده باشه و او به 40 سالگی برسه و ما یقین داریم که در کابینه داریم از اونم طفلا که یک گذشته خرابی را سپری کرده، ما در پارلمان داریم، ما در قضا داریم و در سایر بخشا داریم و بالاخره یک موردی که مشت فرهنگ را خراب ساخته. اینمی اطفال بود که با یک فرهنگ خراب و فرهنگ خشن بزرگ شده، با تخلف بزرگ شدن، بالاخره آل اینا معتاد شدن، عادی شدن، این تخلف و جرم و ایگپا برشان عادی شده و جامعه ما فعلا با یک مشکل روبرو شدیم که در کل فرهنگ ما را خراب ساخته. یعنی که بر هر کسی به هر جای مراجعه بکنیم معمولا مسائل منفی است و دلیلی از اینمی است که اینمی جامعه ما اینمی رقم رشد کرده و فعلا تقدیم است و حاکم است بالای نظام.
خب استاد، با یک نکته بسیار کوتاه ختم میکنیم که بیشتر که ها متوجه باشند، دقیق شوند در قسمت امی که اطفال خلافکار نشوند.
در قدم اول خود اطفالی که از سن 12 ساله و بعد میشه، ای برش بسیار مهم است که باید متوجه شوند. والدین بسیار نقش اساسی دارد، جدا والدین باید هم روزه از طفل خود آگاهی داشته باشد، کجا رفت، چی کرد، از طرف شب وقتی که میای پرسان کنه که بچه من خودت کجا بودی، صبح اگر در دسترخوان میشینه، شب در سر نان میشینه، پرسان بکنه که بچه‌م خودت چی کردی. ارزیابی بسیار مهم است از طرف والدین، برنامه آموزشی، برنامه از این که مثلا چطور با جامعه ارتباط پیدا بکنه و یک شخص سالم شوی مهم است. از طرف دیگر نهادهایی که در این بخش کار میکنه، ما وزارت کار امور اجتماعی داریم که در این برنامه‌های آموزشی داره، جامعه مدنی نقش بسیار اساسی داره، مطبوعات نقش اساسی را داره، اتحادیه‌های مثل اتحادیه حقوقدانان افغانستان و امثال از اینا هم مسئولیت بسیار بزرگ خود را داره، جامعه بین المللی و در کل پالیسی سازای ما، قانونگذارای ما برش لازم است که قوانین خوبی را برشان ایجاد بکنه. ملاهای مساجد در منبرها بسیار نقش اساسی داره که اونا باید امون نقش خود را ایفا بکنه. طفل تنها مربوط یک خانواده نیست، طفل مربوط همه کشور است و توجه خاص تمامی همشهری ها برای اطفال است. یعنی اگر ما در دیگه کشورها ببینیم طفل سایر مواردش فرق میکنه و هر طبعه خود را مکلف میدونه که با طفل رویه خوب بکنه. ببینید رویه خوب با طفل بسیار مهم است. ما در فرهنگ ما برای طفل حتی حیوان خطاب میکنیم، مثلا در پشتو معمولا برای طفل حیوان میگه. این یک فرهنگ بسیار نادرست است. طفل شخصیت داره که با خلقتش، با تولدش این شخصیت همراهش است و تا زمانی که از عمر طفلی میگذره اینا به حد به چشم یک بزرگسال و یک با شخصیت همراهش برخورد شوه.
بسیار زیاد تشکر
از شما. تشکر.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-486-20 0700-42-02-21-12-41-38.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
پدر من از نزدیک دو بار باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر رادیو آزادی، خوش آمدید به برنامه در امتداد لحظه ها. آیا می دانید که مردم از چه زمانی میوه را خشک و استفاده می کنند؟
در جهان و در افغانستان خشک کردن میوه از قدیم رواج داشتند.
اکنون خشک کردن میوه در میان مردم به چه شکل است؟
زردول خو خستاش می کشند، دلا بلاش بادام، خسته، پسته، چارمغز را می برند کلونه می کنند.
و چرا باغداران میوه را خشک می کنند و آیا از این طریق آیدی به دست می آورند؟
شرکت ها از که اروپا، کانادا، امریکا، آسیا، اروپا، همه جای بسیار زیاد پوشات دارند.
این موضوعات را در این برنامه جا دادیم. در آغاز از تاریخچه خشک کردن میوه در جهان و افغانستان برایتان میگوییم، بعدن در مورد طریقه‌های خشک کردن میوه به شکل سنتی در افغانستان توضیح داده میشود و اینکه چرا مردم میوه را خشک میکنند هم برایتان معلومات میدهیم. من شمیلا جاوید هستم که این برنامه را تهیه و ترتیب و برایتان ارائه میکنم.
میوه خشک شده میوه است که به طور طبیعی از طریق خشک شدن در زیر شعاع آفتاب و یا هم از طریق استفاده از خشک‌کن‌های مخصوص و دستگاه‌های پیشرفته تهیه می شود. میوه خشک دارای پیشینه طولانی و قدامت استفاده از آن به قرن چهارم قبل از میلاد می رسد. هنگامی که انگور، خرما و انجیر از درخت می افتادند و در زیر نور آفتاب به شکل طبیعی خشک می شدند، شکارچیان اولیه به مرور زمان متوجه شدند که این میوه های خشک شده شکل خوراکی دارند و قابل خوردن هستند، که این کار نشان می دهد که در گذشته هم استفاده از میوه خشک رواج داشته است. در تمدن‌های اولیه از خرما و کشمش به عنوان شیرین کننده بعضی نان‌ها و خوردنی‌های مختلف استفاده می‌شد. برای اولین بار در قرن چهارم قبل از میلاد در ارمنستان و مناطق شرقی مدیترانه استفاده از انگور آغاز و جمع‌آوری آن برای تهیه کشمش رواج پیدا کرد و به سرعت این کار در سراسر آفریقا گسترش یافت. دانشمندان و مصری‌ها به علت محیط مناسب برای خشک کردن انگور در زیر نور آفتاب افراد را به تولید کشمش تشویق می‌کردند و برای ذخیره سازی کشمش آنها را در کوزه ها می‌گذاشتند و بعد هزاران نفر این کشمش ها را در معابد مختلف تقسیم می‌کردند. در افغانستان هم از سالهای قبل باغداران و زارعین میوه باغ هایشان را به شکل سنتی خشک کرده و قسمت آن را به خاطر خوردن زمستان خود نگهداری کرده و مقدار آن را به فروش می‌رسانند. خب این که پیشینه خشک کردن میوه به کجا می‌رسد؟ در این باره دکتر گلشام مسئول بخش زراعت در اکادمی علوم افغانستان توضیحات بیشتری را ارائه کرده میگوید:
در مجموع در جهان و در افغانستان خشک کردن میوه از قدیم رواج داشتند، یعنی قبلا خشک کردن میوه‌جات به شکل سنتی بوده و بعد از 200 سال در سال 1795 به شکل مصنوعی رواج شد. دو نفر فرانسوی که به نام نیسان و چالیت یک ماشین خشک کردن میوه به وجود آوردند که در 41 درجه حرارت میوه را خشک می‌سازند. اول جای انتخاب میکردن که بعد از گرد و خاک و دور باشه که او به شکل پاک نه خوش شود.
میوه در اکثر ولایات افغانستان به صورت زیاد پیدا می شود. از میوه های مشهور آن که قابلیت خشک کردن را دارند عبارت از انگور، سیب، زردالو، آلوبالو، بادام، انجیر، چهارمغز، توت، پسته و دیگران می باشند. شبانه باشنده نجراب ولایت کاپیسا که باغدار و درختان توت زیادی در باغشان دارد می گوید: زمانی که توت پخته شد توت چینی شروع می شود و در این حال چندین زن از خانوادهشان جمع شده و همراه با سبد های مخصوص برای چیدن توت به باغ می روند و با میله، ساتیری و قصه گفتن توت را میچینند.
چند نفر هم تو قصه کده زمین یک سر میگیرن، چنده میرن، سبته کار را پر میکنن، باز خانه میانین هم میگه رفته بودیم ما توتا را چندن، روز باز آسمان چیزا چی بود پتش میکنن که توتا خراب نشد، باران نکند، تر نشه.
به گفته شبانه بعد از این که توت و یا کشمش هایشان به صورت بهتر خشک شدند، آن را در یک کندوی مخصوص برای خوراک زمستانشان در آن نگهداری میکنند.
دعوتن یک رقم کندوهای گلیستک در دیگه چیز نمندازن، کندوهای گلیست در اون مندازن، توتا سرشان کمک بغلایشان گلیش میکنن، میگه ای باشه به زمستان، که زمستان بازم زیده های صندلی بشونیم امروی فامیل ما نوش جان کنیم.
قابل یادآوری است که بعضی میوه ها شسته و بعضیشان که قابلیت شستن را ندارند به همان شکل در مقابل شعاع آفتاب قرار داده و خشک می شوند. لیلما باشنده ولایت بدخشان گفت: یکی از بهترین درخت های میوه ای که آنان دارند زردالوی قیسی است که علاوه بر فروش تازه آن قسمتی از آن را خشک می کنند. این که چگونه در این باره خانم لیلما می افزاید:
زردالوی گپاره که وقتی خشک می کنند می شویند. زردالو خو اکثرا خسته دارند، خستهش می کشند، دلا بلش بادام، خسته، پسته، چهارمغز را میبرن با زمتر میگیرن مثل قروت باری گلوله میکنن با تکه سفید با منوار میشه جلی سرش انداخته میشه خوش شد و بولدارا در خانه خود میبرن کسایی که غریب است ناتوان است اکثرا در دکان میبرن بر فروش.
افغانستان یک کشور زراعتی است و دارای انواع میوه های تازه و خشک بوده که این میوه ها که اکثرشان به کشورهای همسایه و خارجی صادر میشوند یکی از بهترین منابع درآمد کشاورزان و تاجران این کشور محسوب میشود. خانم رقیه باشنده چاردهی کابل گفت که بعد از این که سیب را خشک کرده و آماده ساختند تاجران هستند که پشت دروازهشان میآیند و این محصولشان را خریداری میکنند.
در بوجا خشک میکنیم، کلش تاجرا میآیند میبرند، مندایی میبرند، دکاندارا هم مگی میبرند سیب خشک. تیر ما که میشینیم خزان دیگه سیب که بیفهمد درخت ها نمون خلاص شد میاند پشت خانه سیب خشک میگه میخریم. کس که میخره بازمورا اگر کشک کنن وقت خوردنش که شمال از خاک باد است.
از اونجایی که نگهداری میوه تازه همیشه امکان پذیر نیست لذا انسان به دنبال راهی برای نگهداری طولانی تر میوه ها شده که اکنون به اشکال مختلف و مدرن این میوه ها را خشک کنند. اما در افغانستان اکثرا میوه به شکل سنتی خشک می شود و وسایل پیشرفته وجود ندارد تا میوه های افغانستان به شکل استاندارد خشک شده و ضایع نشوند. آقای گلشاه باز هم در این مورد میگوید:
چیزی که لازم بود دولت ما نتانست که از کمک بیرون استفاده کنه و تکنولوژی صحیح وارد بکنه که میوه به شکل تکنولوژی درست خوش شود. بعضی ماشینا آمده که اوکشان نشده که انرژی افتاب استفاده میشه و ماشینا هستن که میوه را خوش میسازه. در ولایت در مجموع که میوه داره به شکل سابقه به شکل قدیمی شایفته و را خوش میسازه.
ما به خاطر معلومات بیشتر در مورد میوه های خشک و بازار فروش آن به مندوی کابل رفتیم و با برخی دکانداران و مشتریان آنها صحبت کردیم. نصیر احمد یک تن از دکانداران مندوی کابل در یک مصاحبه که با وی انجام دادم در رابطه با انواع میوه های خشک به شکل سنتی در قرا و قصبات این کشور خشک شده و نزد آنان میرسد گفت:
میوه های وطن ما شما توسط تجارا به دکاندارا خریداری میشه و نمیرقم.
اینی چی بوده میتونه ایره اشتق میگن؟ چی میگن ایره؟
ایره به سه نوع نام میگن، کس شکرپاره میگه، کس تایفی میگه، کس کشتی ساده میگن. به سه نوع نام.
خب هرچی از مسئول زردالو هست.
بله
اسمی که میبینیم بسیار صفا پاک. این چه قسم خشک میشن؟
وقتی که از درخت تم اطراف پایین میکنن باز بسیار منظم خشک میشه، باز چهار میاد توزیع میشه بر مرد.
قسمی که در ردیف بالا میبینیم سه رقم توت است. بله. میشه یارا معرفی کنین تول کدام ولایت است؟
توتای وطن ما شما خود در هر ولایت دارین، در ولسوالی داریم، خب باز بسیار مشهور توتای که ما شما داریم. از ولایت شمالی زیاد بر ما میان، از پنجشیر زیاد. بله. مشهور است توتایش، به نام توتای خودی یاد میشه که سفید است، به خاطر شکر هم مفید است.
همی توت است؟
توتای خودی.
خب
حتی به خارج هم که میبرن اینمی توتا را به خاطر شکر. اینی توتی که است یک وقت به توت لندر یاد میشه، تیلی بر شکر استفاده میشه. کالی بسیار کم شد، درختایش بیخی گم شد، بالا از همی توتای خودی استفاده.
در او بالا در قوطی ها آلو بخارا است، فکر کنم امرای انجیر میشه. اینجا بگوین زمان ولایت انجیر بیشتر خشک میکنن.
انجیر خو دو ولایت ما شما داره که قندار است و یکی هم تاشقرغان. از تاشقرغان همیشه تازه مه به خاطر خشک نمیشه و از قندار به سطح تجارتی بسیار زیاد صادرات داریم. از انجیر به خارج.
بله.
و بهترین انجیر ما شما که از قندار است.
از قندار است. بله. بله. چی فکر میکنید انجیر امسال زیاد شده؟
خب طبعا وقت زراعت ما شما کم بود. بله. و وطن ما شما مون رقم میذاره دیگه. الله خوشکر وطنم خوب است. بله. و حاصلات زراعتی ما شما بسیار خوب است.
و در قسمت دیگه انواع کشمش سبز است.
بله. بهترین کشمش ما شما از قندار است. شاجوی ما بسیار دانه کلان و بسیار با رنگ قشنگ است. اینه دیگه کسی نمیتونه اونم که خودشون به همون طریقه که مخصوص برای خود خانه داره. باز خانه از کل جالجال است، باز دو کلش تناب است، هر خوشه لایده لایده اونجا بند میشه. در مرور 20 روز تا یک ماه را یه خشک میشه.
و این قسمت بادام ها است، بعضش پوست شده است و بعضش با پوست یک جا است. اینا از کجا میاین؟
ما ولایت های ما شما کلش بادام داره. خب بهترین بادام است، به قیمت بالا، از ولایت لوگر است، مزار است، باز هر ولایت پرچون می مختلف می آید.
شما تو کسی دارین که در قرا و قصبات میفرستین اونا میارن چطور؟
اصلا هم کسی که از شاجو یا مزار یا اسکندر و اونم تجارای زموس باز کابل این از یام ما خریداری میگه. بله. هم به پرچون هم بابا.
بله. مثلا کشمش سبز امی بهترینش کیلو چند میگیرین؟
یک کیلویش فروش ما تقریبا در 400 است و خرید ما 350 پاک میشه و ترتیب میشه و صفا میشه و طبعا دیگه خو 150 و 100 خود دکانداران میگیرن فایده میکنه.
این میوه کدامش به خارج صادر میشه بیشتر که بازار داره در خارج؟
فروشات میوه افغانستان بسیار زیاد خارجی است. قبلا اونقدر نبود، مگر مال صادرات زیاد است. شرکت ها که اروپا، کانادا، آمریکا، آسیا، اروپا همه جای بسیار زیاد فروشات دارن.
تشکر از شما. سلامت
هشمان.
شنوندای عزیز، وی اینجا یک برادر ما مصروف خریداری میوه خشک است. سلام علیکم.
سلام علیکم.
میشه خودم معرفی کنین؟
من سم میدین هستم.
خودت حالا به خریداری کدام میوه اومدی؟
ما میخوایم کمی از چارمغز بگیریم، پسته بگیریم، جلغوزه سیاه بگیریم.
یعنی اکثرا میان به خاطر میوه خریدن؟
حالا اکثرا میان، کل مردم خانواده خوش دارن میوه خشک استفاده کنن چون یک چیزی مفیدمند است.
قیمتاش چطور؟
قیمتا خوب است، متوسط است، بد نیست.
امسال میوه خشک و تازه در افغانستان زیاد نشده، چی فکر میکنین؟
خوب است. بد نیست.
چطور است چارمغز؟
چارمغز خوب، چارمغز تازه امسال است.
اصلا یک قسمی که دیدم میشه کلش رمت درست درست و تازه شد.
تو دسیا بهترین چیز است، پسته. همه چیزا را زیاد استفاده میکنم.
خب وقت خوش.
تشکر از شما، زنده باشید.
گرچه هنگام خشک کردن میوه و تماس با نور و اکسیژن موجب کاهش موثریت میوه ها میگردد، ولی در کل میوه خشک خواص مفیدی داشته و از سوی هم انتقال و نگهداری آن ساده تر و احتمال خرابی آن کمتر است و میتوان در تمام فصل های سال از آن استفاده کرد. با امید صحت و سلامتی شما شنونده های ارجمند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه میدهیم. تا بعد اوقات خوشی داشته باشید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/azadiam.